و اون ایمان انسان، توانایی های انسان، قلب انسان، مغز فوق‌العاده انسانه که هر کاری رو میتونه طی بکنه. همون مثالی که گفته میشه که برای انسانهای بزرگ بن‌بستی وجود ندارد، زیرا بر این باورند که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. نیک از این استفاده میکنه. در 21 سالگی در 2 رشته فارغ التحصیل میشه و لیسانس میگیره. مشغول میشه به نگارش کتاب. انقدر اعتماد و باور داشته که کتابهای اون به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شدن و بیش از 1,000,000 نسخه از کتابهاش در دنیا فروش رفته. پس همه ما باید یاد بگیریم برای رشد و توسعه فردی، خانوادگی و اجتماعی فقط مسائل مادی و ظاهری و جسمی نیست، بلکه چیزایی هست که از این فراتره. حتی افرادی که دچار برخی از معلولیت‌ها هستند با استفاده از این مواهب معنوی که به ذهن انسان و به قلب انسان مربوط میشه و در بردارنده ایمان انسان هست، میتونه مراتب موفقیت رو حتی بهتر از دیگران طی بکنه.
همکار خوبم، خبرنگار، گزارشگر و عزیز بزرگواری که همشه با دست پر از خبر ما در خدمتشون هستیم در این برنامه. برنامه دیگه رادیو آمدن در پخش رادیو سلامت هستن. آقای امین قاسمی فر، درود بر شما، خوشحالم که شما رو حضوراً اینجا میبینم.
سلامت باشید. به نام خدا. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم مثل همیشه همه در صحت سلامت باشن.
انشالله.
در خدمت شما هستم. این چند تا تیتر خبر رو هم مرور کنم.
خب چه خبرها امروز؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض شود که اجازه بدید اول برم سراغ خبری که راجع به بودجه هستش. حالا به هر حال ظاهرا بودجه دیگه از مجلس بیرون اومده، اون چکشکاری‌ها و کش و قوس‌هاش و تصویبش و اینها. آن بخشش که حالا به ما میتونه ارتباط داشته باشه متناسب با این برنامه، افزایش مستمری معلولان و مددجویان کمیته امداد هستش که به میزان 50% در بودجه 1405 به تصویب رسیده. نمایندگان مجلس با این افزایش 50% در واقع موافقت کردند تو نشست علنی که چند روز قبل داشتن. با بخشی از اجرای در واقع ردیف 1 که این لایه موافقت شده، میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی کشور 50% شده و همینطور میزان افزایش مستمری های والدین هم به میزان 50%. از جمله مواردی است که حالا توی بودجه میتونیم بهش اشاره بکنیم راجع به این مسئله.
اما حقوق پرستاری اینا هم همینطور؟
نه، اونا که بحثش جداه. حق پرستاری راجع به اونم صحبت میکنم. حق پرستاری افراد داره معلولیت شدید هم در واقع واریز میشه. اونطور که گفتند قرار هستش که قرار بوده دیشب واریز بشه، حالا اگر احیانا به حساب ها نیامده احتمالاً یه اختلاف حسابیه، چون قرار بود در واقع گفتن که امشب این واریزی صورت میگیره 29 بهمن ماه. باید ببینیم چه جوری هستش. فقط نکته اینه که حالا این رقم الان در حال حاضر ماه 4,200,000 تومانه و به 153,000 نفر از افراد داره معلولیت این حق پرستاری پرداخت میشه. حالا اینکه این افزایش پیدا میکنه برای سال بعد و اینها در چارچوب در واقع اتفاقاتی که بعداً رخ بده. فعلا بودجه که به صورت کلی اون بودجه افراد افزایش پیدا کرده، بودجه مددجویان که راجعش صحبت کردیم. یه مطلب دیگه بگم خدمت شما. از میخوام در واقع نقل قولی بکنم از رئیس جامعه معلولان ایران آقای محمود نژاد که یک روز قبل ایشون یه صحبتایی کردن به نظرم که باید بهش یه توجه ویژه کرد با تأمل از کنارش گذشت. ایشون گفتن مستمری معلولان باید، حالا رقمی که ایشون گفتن 10,300,000 تومان باشه و گفتن مستمری فعلی افراد دارای معلولیت واقعا برای مثلا کفاف حالت عادی، حالا ایشون لفظی که ایشون به کار بردن خوردن یک وعده تخم مرغ در روزم نمیشه، به نکته اشاره کردم حتما باید بهش پرداخته بشه. به هر حال به عنوان رئیس جامعه معلولان وقتی دارن راجع به مطلب صحبت میکنن بالاخره
یعنی با مشکلات آشنا هستن.
بله، در واقع حساب کتاب هایی شده. امیدواریم که تو این جهت گام برداشته بشه. یه نکته مهم دیگه ایشون گفتن، گفتن که به صورت کلی گفتن معلول در ایران بیمه مکمل نداره و من خودم واقعا اینو نمیدونستم دروغ چرا، و وقتی خبرش شنیدم به نظرم رسید که یکی دیگه از مواردی که باید مطالبه گری بکنن هم جامعه معلولان، حالا گروهایی که دارن و نمایندگانی که دارن، هم به نظرم میرسه که حتی از طریق این برنامه اگه تایید کننده برنامه صلاح بدونن میتونه این هم دنبال جزء یکی از موارد
مطالبات باشه.
چرا نباید در واقع بیمه مکمل داشته باشن با این هزینه هایی که هممون ما میدونیم در حوزه دوا، درمان، دارو؟ و به نظرم خیلی عجیب بود. حالا اینو چرا بهش صحبت کنم؟ میگم من خودم هم نمیدونستم وقتی که
تکمیلی استفاده نمیکنه.
وقتی که من این خبر رو شنیدم، میگم از به نقل از رئیس جامعه معلولان، برای خودم بسیار عجیب و غریب بود. امیدواریم برای اینا فکری بشه. هرچند که چند تا تیتر کوچیک بگم سری، یه مطلب دیگه، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی گفتن ایشون از ارائه تسهیلات ویژه کارآفرینی به مددجویان بهزیستی گفتن از بیمه حمایتی زنان سرپرست خانوار. به نظرم هر چقدر تو این حوزه ها فعالیت انجام بشه، این تسهیلات کارآفرینی ایجاد بشه، قطعا میتونه کمک بکنه. من سر یه برنامه رادیویی دوره‌ای یه کاری می‌کردیم، تو ضبط برنامه ها می‌رفتیم سراغ این افرادی که این در واقع تسهیلات کارآفرینی رو داشتن و چه فرصت‌های خوبی ایجاد شده بود. یعنی کارگاه‌هایی که کلی افراد دارای معلولیت اونجا کار می‌کردن، گردش اقتصادی، درآمدزایی کارآفرینی. به نظرم میرسه که هر چقدر این تسهیلات افزایش پیدا بکنه و بتونه به قسط و عدالت در اختیارشون قرار بگیره، قطعاً خبر خوبیه. یه خبری از همدان دیدم، گفتم حتما بهش اشاره بکنم. از افزایش 56% کمک هزینه عیاب زهاب معلولان تو همدان یه خبر رسید.
بله.
که دمشون گرم مسئولان استانی که دارن این کارو انجام میدن. اونجا راجب کارگاه‌های حمایتی معلولان هم یه رشد 100% آمارش بیرون اومده بود. ای کاش که ما بدمیم در آتش این رقابت مثبت و سالم که استان‌ها بیان این کارو انجام بدن.
آره. ببین مطالبه میکنن، مطرح میکنن مشکلات و استاندار محترم و همکارانشون پیگیر هستن دیگه. اینجوری کار به نتیجه.
آره، به نظرم خیلی اتفاق خوبی، حتی اگر به قول معروف ابتلا به ساکن خود مسئولین استانی هم بیان این کارو انجام بدن، اصلا این یه رقابتی بینشون شکل بگیره. به همین صراحت تا که بگم چرا فلان استان این کارو برای معلولان چرا من نکنم، میتونه خیلی کمک کننده باشه. خیلی متشکرم از شما.
ممنون از شما، چه خبرهای خوبی بود. ولی این یه دونه بیمه تکمیلیه رو انشالله پیگیر باشیم. مثلا همین برنامه
هم بذار سریع بگم، مال چند روز قبل معاون سازمان بهزیستی از واگذاری بیش از 3300 واحد مسکونی به معلولین گفته بود. اینم حالا بر اساس آره ایشون این خبری که به نقل از معاون سازمان بهزیستی از واگذاری بیش از 3300 واحد مسکونی به معلولین گفتن و سران سرپرستخانه، اینم میتونه جز اخبار خوب باشه.
بله، میدونید چه دیگه این دغدغه مسکن و خورد و خوراک و حالا پول جیب و بانک و اینا رو نداشته باشن، فقط درگیر همون مشکلشون باشن، اون نیازهای ویژه‌شون، چقدر با احساس آرامش میشه، احساس احترام و امنیت میکنه اون فردی که درگیر معلولیت یا نیازهای خاص.
چون بیمه تکمیلی ولی دارم ادامه
ولی
میدم.
انشالله بتونیم همه با هم دست به دست هم این مشکل رو مطرح بکنیم، مطالبه بکنیم و رفع بشه دیگه. خبر خوش رو به عزیزان بدیم. خیلی ممنون آقای قاسمی،
خیلی روز خوبی داشته باشید. از شما شنوندهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر تو. خدا نگهدار. دوستان همچنان با ما همراه باشین، اما تا لحظاتی دیگه کارشناس محترم ورزشی از اهمیت ورزش برامون خواهند گفت، در خصوص عزیزانی که از پروتز پا استفاده میکنن. در همین برنامه تقدیمتون میشه این توضیحات، منتظر باشید و بشنوید.
مهمترین بازی بود که تو این 4 سال اخیر می‌خواستیم انجام بدیم. از فینال هم امروز واسه ما مهم‌تر بود، چطور فینال المپیک نرفتیم.
اسم زن ایرانی خب اینجا خیلی مطرح شد، اینکه یک مادر دختری با عشق و علاقه اومده بودن که فقط من رو ببینن.
با ورزش
تمام تلاشمون رو کردیم، نه فقط من بلکه کل بچه‌ها، هم نیمکت نشینا و همونایی که اومدن زمین، همه
فکرشو می‌کردم، یعنی پیش‌بینیم این بود، ولی خب خداوند خیلی کمک کرد اونجا که من تونستم بازم سرفراز برگردم.
با ورزش
واقعا خیلی خوشحال شدم که تونستم هم مدال طلا رو به دست بیارم، هم گلی که به مردم کشورم دادم رو 10 کیلو بالاتر بذارم و خدا رضا مطلب شاکرم.
با ورزش، با ورزش، با ورزش، با ورزش.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، دکتر سپیده نیازی هستم، متخصص پزشکی ورزشی و آسیب‌های عضلانی و مفصلی. امروز میخوام در مورد ورزش تو افراد دارای پروتز پا صحبت کنم. افرادی که دارای پروتز پا هستن، ورزش براشون خیلی مهمه و بخش مهمی از بازگشت به زندگی فعال و با کیفیت محسوب میشه. توی این چند دقیقه‌ای که خدمت شما هستم، میخوایم یه نگاه کوتاه و کاربردی به این موضوع داشته داشته باشیم. اول از همه باید بدونیم که فعالیت بدنی باعث بهبود تعادل میشه، باعث افزایش قدرت عضلات میشه، باعث تقویت قلب و عروق میشه و حتی بالا رفتن اعتماد به نفس افراد میشه. افرادی که پروتز پا دارن با تمرین منظم میتونن تحرک و استقلال خودشون رو به صورت چشمگیری افزایش بدن. ولی نکاتی رو باید رعایت کنن. ورزش رو باید تدریجی شروع بکنن، از تمرینات ساده شروع بکنن مثل حرکات کششی در حالت نشسته یا بالا آوردن پا در حالت خوابیده یا تمرین‌های تعادلی در کنار دیوار. اینا همشون گزینه‌های خیلی مناسب هست. این حرکات باعث میشه که عضلات ران و لگن تقویت بشن که نقش مهمی در کنترل پروتز دارن. یکی از ورزش‌های بسیار توصیه شده و ساده که همه میتونن انجام بدن پیاده روی کنترل شده تو زمین صاف هستش. شروع با مسیرهای کوتاه و سطح صاف باشه با افزایش تدریجی تو زمان پیاده روی و به بدن فرصت سازگاری بدیم. در صورت تایید پزشک متخصص میتونیم از دوچرخه ثابت و شنا کردن هم استفاده کنیم، چون با دوچرخه ثابت یا ورزش های آبی یا شنا کردن باز فشار کمتری به مفاصل میاد. نکته دیگه اینه که وقتی ورزش میکنید این تماس پوست با ناحیه با پروتز خیلی مهمه. بعد از هر تمرینی حتما پوستتون رو بررسی کنید تا از بروز زخم یا التهاب جلوگیری بشه. از جوراب‌های مخصوص پروتز استفاده کنن خیلی کمک میکنه و تنظیم درستش هم خیلی مهمه. تمرین‌های تعادلی هم خیلی نقش مهمی دارن. مثل چی؟ مثل ایستادن روی یک پا با تکیه به صندلی یا انتقال وزن از یک سمت به سمت دیگه به بهبود هماهنگی عضلات خیلی کمک میکنه و احتمال زمین خوردن رو کاهش میده. در نهایت هر برنامه ورزشی باید تحت نظر پزشک متخصص پزشکی ورزشی یا فیزیوتراپیست یا متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تنظیم بشه. هر فردی شرایط خاص خودش رو داره و باید برنامه تمرینی متناسب با نوع قطع عضو و سطح آمادگی جسمانی و نوع پروتز طراحی بشه. پیام پایانی ما اینه که داشتن پروتز پا به معنی این نیست که شما ورزش رو باید کنار بگذارید، بلکه میتونید با برنامه‌ریزی درست، با صبر، با تمرین مداوم زندگی فعال، سالم و پر انرژی داشته باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
از نظر پزشکی کسی که دچار قطع پا میشه با چنین چالش هایی مواجه میشه. اول اینکه الگوی راه رفتن فرد به هم میخوره و برای همین هم فرد 25 تا 60 درصد انرژی بیشتری برای راه رفتنش صرف میکنه. قطع پا فشار ثانویه بر مفاصل سالم به ویژه زانو، لگن و ستون فقرات رو افزایش میده و همچنین باعث بروز دردهای مزمن و درد فانتوم میشه. شما فرصت دارید عزیزان نظرتون رو با ما در میون بگذارید. نظر شما چنین فردی چطور میتونه با چالش‌های زندگیش به بهترین شکل مواجه بشه؟ اما حالا گفتگوی تلفنی با آقای مجید عابدی، معاون محترم دفتر توان پزشکی سازمان بهزیستی کشور، بخش پایش رو شروع میکنیم. سلام و درود بر شما جناب آقای عابدی.
به نام خدا، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتونم.
متشکرم. خیلی متشکرم از همراهی شما. سوالی که مطرح هست و دوستان شنوندهای خوبمون هم پیامک ارسال کردن این هست: کسانی که دچار قطع پا میشن از مرحله اول به کجا باید مراجعه بکنن برای درمان، دریافت پروتز و ادامه مراحل؟
بسیار خوب. قبل از هر چیز اگر اجازه بدیم، البته کارشناس محترم در مورد قطع عضو توضیحات بسیار خوبی رو ارائه فرمودن که جادر تشکر کنم.
بله خانم دکتر بابایی عزیز،
بله خیلی متشکرم توضیحاتشون. اگر فرصت باشه من یک مختصری در مورد قطع عضو توضیح بدم و بعد بریم روی در واقع نحوه پذیرش توی سازمان. آیا این فرصت هست یا اینکه
حتما بفرمایید جناب آقای عابدی.
از به خدمت شما که همونطور که عزیزان استحضار دارن، قطع عضو در واقع یک عمل جراحی هست که یک بخشی یا یک در واقع قسمتی از اندام یا حتی به طور کامل، چه اندام فوقانی و چه اندام تحتانی، اون چیزی که ما ازش به عنوان دست یا پا یاد میکنیم، برداشته میشه و معمولا یک پاسخی هستش به شرایط حاد یا مزمنی که در اثر توانه، تروماها، بیماریها و عواملی که منجر به در واقع بروز یک آسیب و یا عفونت در ناحیه اندام میشه اتفاق میفته. خب این به هر حال به عنوان یک واقعیت و به این منظور که هدف حفظ سلامتی و در واقع تأمین بهداشت فرد هست و با معمولا با هدف تأمین امنیت جانی فرد اتفاق میفته، برای اینکه بیماری گسترش پیدا نکنه و کنترل بشه و سلامت فرد در واقع تأمین بشه، امری اجتناب ناپذیره و اتفاق میفته. خب طبیعتا علاوه بر اون مسائل فیزیکی و جسمانی، ابعاد روانی و مسائل روحی هم در پی داره که قاعدتا باید مورد توجه قرار بگیره و انشالله بتونن با یک مشاوره های خوب این مقطع رو بگذرونن. مراقبت ها و در واقع نیازهای پزشکی هم که بعد از قطع عضو مطرح هستم که حتما باید مد نظر عزیزانی که به هر دلیل دچار این موضوع شدن قرار بگیره.
آقای عابدی، همین این خدمات به صورت رایگان در اختیار قرار میگیره؟
ببینید، این بخش جراحیش که خب یک در واقع خدمت پزشکی است و متولیش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست که در سطح بیمارستان‌های کشور در واقع انجام میشه و سازمان بهزیستی دخالتی تو اون حوزه درمان نداره. اما از اونجایی که بعد از اون قسمت در واقع از جایی که فرد دیگه به مرحله ای رسید که قطع عضو انجام شد و در واقع اون عضو باقی مانده از نظر سلامتی و بهداشت به مرحله ای رسید که امکان بهره گیری از اون پروتز یا عضو مصنوعی رو داشته باشه، از اونجا به بعد سازمان بهزیستی آماده است که خدمات رو در قالب حالا فرمت کلی توان بخشی در اختیار این عزیزان قرار بده
و جلسات فیزیوتراپی و معاینات دوره‌ای و
حسب نیاز عزیزان. حالا معمولا به این شکل هست که اگه اجازه بدیم من توضیح کامل کنم.
بله.
بعد از اینکه فرد دچار در واقع قطع عضو میشه، البته این صرفا برای قطع عضو نیست، امکان داره بعضی از عزیزان نقصای کانجنیتال یا مادرزادی داشته باشن که عضو یا اندام تشکیل نشده باشه اساساً، یا با بچه‌کلی مواجه باشه که این عزیزان هم نیاز به استفاده پروتز داشته باشن. به هر حال در صورت نیاز به استفاده از پروتز، عزیزان میتونن به نزدیکترین مرکز بهزیستی محل زندگیشون مراجعه کنن. مراکزی هم تحت عنوان مثبت زندگی همکاران ما هستن در که در حوزه پذیرش و ارجاع همکاری میکنن و میتونن این عزیزان رو راهنمایی کنن به مراکز بهزیستی جهت تشکیل پرونده و در واقع ارائه خدمت. معمولا خب مدارک شناسایی از این عزیزان اخذ میشه و علاوه بر اون مدارک پزشکی و مستنداتی که مبنی بر اون جراحی و قطع عضو صورت گرفته هست، بر اون اساس یک کمیته و یا یک کمیسیون تعیین نوع معلولیت و تعیین اون شدتی که اتفاق افتاده رخ میده. در اون کمیسیون همکاران متخصص ما از جمله پزشک، فیزیوتراپ، کاردرمان، گفتاردرمان، روانشناس، بینایی‌سنج، نوایی‌سنج که به حسب نیاز در واقع اون فرد توی اون کمیسیون حضور دارن، ارزیابی میکنن مسائل در واقع جسمی و روانی مورد نیاز عزیز مراجعه کننده رو و بر اون اساس تشخیص میدن که به چه وسیله‌ای نیاز داره. این وسیله مورد تایید کمیته توانبخشی که متشکل از کارشناسان متخصص است و سایر ابعاد اجتماعی و در واقع زیستی فرد در بر میگیره تایید میشه و برای انشالله تأمین ارجاع میشه که عزیزان بتونن از اون وسیله بهره‌مند بشن. نکته لازم به توضیح این هستش که این کمک هزینه در حال حاضر در واقع این وسیله ها به صورت پرداخت کمک هزینه برای عزیزان انجام میشه، از اونجایی که خب ما مراکز دولتی مستقیم نداریم توی سازمان بهزیستی. این خدمات از طریق بخش غیر دولتی معمولا تامین میشه، سازمان های همکار یا نهادهای غیر دولتی همکار، و ما به این عزیزان در ازای دریافت خدمتشون از بخش های بیرون سازمانی میتونیم کمک هزینه در واقع اون تامین وسیله مورد نیازشون رو پرداخت کنیم و در خدمت شون.
بله بسیار عالی. آقای عابدی اگر توضیحی باقی مونده ما شنونده هستیم، اگر نه با شما خداحافظی کنم. ضمن تشکر
خواهید میکنم، من جا داریم مجددا از این برنامه خوبتون و این اطلاع رسانی ارزشمندتون سپاسگزاری کنم. و اینکه تنها نکته این که میخوام چیزی که اینجا لازمه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض کنم اینه که زمینه های شروع و شیوع در واقع آمپوتاسیون چیزایی که ما باید بهش توجه کنیم و جنبه پیشگیرانه رو بهش دقت ویژه‌ای داشته باشیم. اتفاقی که داره میفته علاوه بر اون حالا حوادث و تروماهایی که بعضا هم غیر قابل پیشگیری هست و اجتناب ناپذیره، در مورد بسیاری از بیماری ها به ویژه بیماری های مثل دیابت و یا بیماری های عروقی امکان پیشگیری به خوبی وجود داره و عزیزان من اکیدا توصیه می کنم که آگاهی داشته باشم، پیگیر باشم، به خصوص سنینه هرچی که سنین بالاتر میره به دلیل اون سفت شدن جریان های شریانی و اینها امکان خونرسانی و در واقع نکروزه شدن اندام ها، بیماری های مثل آرتروسکلروزیس و یا سخت شدن دیواره رگ ها، طبیعتا سایر بیماری های مشابه که میتونه زمینه ساز قطع عضو باشه حتما توجه داشته باشن و جنبه های پیشگیرانه رو رعایت کنن که انشالله برایشون عوارضی رو نداشته باشه. در نهایت آرزو میکنم که برای مردم خوب کشورمون همیشه سلامتی و بهروزی باشه و خدا تندرست باشن.
همیشه این مد نظر هست دیگه، پیشگیری بهتر از درمان، کم خرج کم درد و آرامش همیشه در زندگی خواهد بوده انشاءالله. تصادف، حوادث در محل کار، بیماری ها که اشاره فرمودین، دیابت و مشکلات عروقی، همه رو میشه یه جورایی پیشگیری کرد از اتفاق افتادنش. خیلی ممنون از شما آقای عابدی بزرگوار، معاون محترم دفتر توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور. خدا نگهدار.
در خدمتتون باشم. منم عرض خداحافظی دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تا فرصت‌های آینده خدا.
خدا نگهدارش.
صدای دوست شنیدن سعادت است و سلامت. صدای شما رو بشنویم در حسن ختام برنامه.
به نظر من چالش‌های جدی و بی‌پایان معلولان عزیزمون در کشور ما که میشه به کمبود مسکن، عدم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و نارضایتی از مستمری‌های ناچیز اشاره کنیم و چالش های اشتغال معلولین عزیزمون هم در جامعه امروز یکی از اون معضلاتیه که متاسفانه حتی در سازمان ها و ادارات دولتی که درصد کمی رو هم قانون براشون مصوب کرده که استخدام کنن این کار رو انجام نمیدن، که اینها مسائلیه که باید به شدت برخورد جدی با اون ارگان ها بشه و مورد حمایت قرار بگیرن به نوعی، چون حق قانونیشون هست.
معلولینی که جسمی حرکتی هستن با پروتز استفاده میکنن سن بالایی داره، مثلا 65 سال درآمدی هم نداره، بهزیستی توجه کنه که تو قانون هم اومده معلولین سالمند حق پرستاری دارن، اجرا نمیشه. لطفا اطلاع رسانی کنین که معلولینی که سالمندن درآمدی ندارن حق پرستاریش بهشون چرا نمیده. ممنون میشم از برنامه خود. زنده باشی. خدا بهتون.
خیلی متشکریم، چون نکته خوبی رو مطرح کردید. انشالله پیگیر همه مواردی که شما فرمودید خواهیم بود در برنامه های آتی. یادتون باشه در کنار شما خواهیم بود. من ندا خاجنوری، تهیه کننده یحیی لک، صدا بردار حامد حجتی، هماهنگی نیلوفر شریفی، و من ایمان دارم که امید به خدا تاب و توان ما رو در زندگی افزایش میده. روز بخیر.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
من از خیش گم شدم، من از خیش گم شدم، من از خیش گم شدم.
تلک آیات الکتاب المبین.
راه نماست.
من از خیش گم شدم.
راه گشاست و روشن
است.
مبین. از مبین نور گرفتیم تا با یاری و معلمی دکتر سید حمید خویی از بخشی از آنچه در دل آیات یگان کتاب هستی بخش نهفته شده پرده برداری. پرده برداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای کسانی که ایمان آورده اید چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و بر آنان پیشی مگیرید و تقوای الهی پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست. واقعیت اینه که انسان یک موجود اجتماعیه که رابطه با مردم یکی از چهار محور اصلی زندگی او رو تشکیل میده. رابطه با خیش، رابطه با خدا، رابطه با دنیا و رابطه با مردم. اتفاقا بخش اصلی و عمده خصوصیات زشت و زیبای اخلاقی انسان درست در همین عرصه ارتباط با مردمه که خودشون رو نشون میدند. فضایلی همچون نوع دوستی، بخشش، مهرورزی، گذشت از خطای دیگران، کمک به نیازمندان، تواضع و فروتنی، دفاع از مظلوم در مقابل ظالم و متقابلن رذایل اخلاقی نظیر حسد، کبر، خودبزرگبینی، فریبکاری، بیرحمی، ریا و ظلم، همه و همه خصوصیاتی هستند که عمدتاً در فضای ارتباط انسان با دیگران بروز و ظهور پیدا می‌کنند. پس بدیهیه که نظام اخلاقی اسلام در کنار تزکیه نفس و طهارت روحی و پرورش روحیه تعبد و بندگی به هدایت و تربیت وجه اجتماعی شخصیت انسان مسلمان هم اهتمام وافری داشته باشه و تلاش کنه تا تجلیات و برونده اخلاقی انسان مسلمان در عرصه اجتماع همسویی کاملی با مبانی اعتقادی و سلوک شرعی او داشته باشه. از این روز که آیات سوره حجرات ابتدا اطاعت از خدا و رسول رو محور اصلی رفتار اجتماعی مسلمانان قرار میده و سپس رابطه مؤمنان رو بر اساس اخوت ترسیم میکنه و بالاخره آنان رو به پرهیز از زشتی هایی همچون غیبت، بدزبانی، تجسس و مسخره کردن دیگران که به روابط کریمانه انسانی آسیب میزنند فرا میکنه.
انتظار آغاز. گشاده ترین سرفصل در رساترین خطبه تاریخ قدیم.